أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وآله لا سيما بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. اللهم هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقوية للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم منماتا للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواء تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاهدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والإمامة نظاما للأمة، والقاعة تعظيما للإمامة. خب، فقرات این کلام عمیق و عنیق و عریق و عظیم امام حکمت و امیر عدالت رو فقره به فقره مورد بحث قرار می دادیم. این کلام در نهج البلاغه به عنوان حکمت شماره 252 در نسخه صبحی ساله آمده است. تا اینجا 4 فقره رو بررسی کردیم. فقره 5 والحج تقویتا للدین. خداوند تعالی حج رو فرض کرد و واجب ساخت به اعتبار اینکه دین تقویت شود. برای تقویت و تحکیم دین حج رو جعل فرمود. انجام مناسک حج باعث تقویت دین می شود. خب، انجام مناسک حج چگونه باعث تقویت دین می شود؟ مگر آیا اقامه صلات موجب تقویت دین نیست؟ صوم موجب تقویت و تحکیم دین نیست؟ پرداخت زکوات باعث تقویت دین نمی شود؟ آیا سایر دستورهایی که در همین کلام بلند آمده است موجب تقویت دین نمی شوند. حج چه خصوصیتی دارد که در میان این حدود 20 دستوری که حکمت و فلسفه اون در این کلام امیرالمومنین علیه السلام بیان شده، در این میان در بین این 20 دستور اون خصلت و خصوصیت حج شده تقویت دین؟ روشن است که همه یا غالب مواردی که در این کلام قدسی امیر مؤمنان سلام علیه آمده، همه این اثر رو داره. به هر حال پرداخت زکوات موجب تقویت دین میشه، جهاد باعث تقویت دین هست، امر به معروف و نهی از منکر و سایر موارد غالبا به مرتبی از مراتب در تقویت دین مؤثرند. اما در حد چه چیزی نهفته و خفته است که فقط حج در این کلام بدین صفت و به این جهت و بدین اثر و ثمر وصف شده و ستوده شده؟ در حج دو تا نکته اساسی وجود داره. یکی این که حج با سازی نقاط عطف تلاش و تدابیر قصر ابراهیم علی نبینا و علیه و علی آله ما صلوات الله در جریان انجام رسالت خودش از خود بروز داده، نقاط عطفی که طی دوران بسیار پرتلاطم و پر مشقت، پر زحمت و پر مشکل رسالت ابراهیمی واقع شده و اسلام ریشه در دیانت ابراهیمی دارد. اسلام دین حنیف هست، دین و شریعت است ابراهیم سلام علیه دین حنیف، شریعت حنیفیه است و در حقیقت اسلام احیاء تکاملی شریعت ابراهیمی است و مجموعاً ادیان ابراهیمی نسب به شریعت ابراهیم میبرند. در حقیقت شریعت ابراهیم و سلوک ابراهیمی تبار ادیان و شرایع توحیدی است. در حج یه اتفاقی میفته و اون این است که صحنه‌های حساس و حیاتی و خطیر و مهم و نقطه عطف رسالت ابراهیمی هم در مقام عمل و هم در مستوای علم و معرفت و گزاره‌ها و آموزه‌ها که گوهر و جوهر اونها توحید است، همگی در حج بازآفرینی می شود، بازسازی می شود. توحید با همه ابعادش بازنمایی می شود، نمایش داده می شود. در حج است که از اول تا آخر انسان‌ها لبیکوی توحید الهی هستند، با همه ابعاد توحید و با همه لایه‌ها و اعماق توحید. اعتراف به ابعاد و اعماق توحید در سراسر حج، در مقام گفتار و در مقام رفتار آشکار است. حتی در مستوای مناسبات و روابط و در صورت و ظاهر حجگزاران، توحید نه تنها در مقام گفتار مثلا با ذکر شهادت به کلمه توحید و حتی نه تنها با بازسازی جلوه های توحید و تسلیم ابراهیمی در قبال باری مثل اون چه که در اعمال و مناسک حج در مشاهد مختلفه در سرزمین مکه و اطراف آن اتفاق میفته، بلکه حتی در نمود و نمای خود افرادی که در این عمل عظیم مشارکت کردن هم این به نمایش گذاشته میشه. اونجا هیچ تشعونی و تشخصی وجود نداره. عبد و مولا، شرقی و غربی، جنوبی و شمالی، سیاه و سرخ و سپید و زرد، هر زبانی، از هر قومی و ملیتی، از هر نقطه از نقاط جهان، هر که آمده است همه یک دستند. مثل محشر است، تنها دو تا لنگ، دو تا تیکه پارچه سپید، بیرنگ و بیتفاوت مورد استفاده همه حجاج است، جز اون جهاتی که در خصوص ستر و حجاب بانوان مطرحه که باید رعایت شد. و همه حجاج یک رنگ و یک دستند، همه تشعونات اونجا نفی شده، کنار نهاده شده. توحید به این صورت، یعنی حج در بین مجموعه اعمال و مناسک دینی و عبادات، بیش از هر چیز دیگری ابعاد و اعماق و جلوه ها و جنبه های گوناگون توحید رو به نحو محسوس به نمایش میگذاره و می نمایانه. این یه حیثه و یک نوع مرور خاطرات و تاریخی نبوت است و بازسازی دیگر باره جلوه های توحیده و نقاط عطف حیات نبوی و رسالی از ابراهیم. این یه حیثه که در واقع ریشه های اسلام تقویت میشه، ریشه های اسلام، نسب اسلام اعلام میشه. جهت دومی که در حج هست و در هیچ یک از مناسک و اعمال عبادی نیست و احیانا نمیتواند محقق شود، این است که نمایندگانی از نمایندگان و آحادی از ملل و اقوام، زبانها و نژادها و هیره ها و طبقات مختلف اجتماعی از میان مسلمان ها از کل کره زمین اونجا اجتماع میکنن و به یک ندا و یک صدا توحید رو فریاد میزنند. مفاهیم رو، معارف بلند حج رو بیان میکنند. این تجمعی که در موسم حج در سرزمین مکه و اکناف و اطراف آن اتفاق میفته و همه ساله جمعیت معتنابهی اونجا حضور دارن و در روزگار ما که جمعیت مسلمان ها بیش از هر زمان دیگری شده است و رو فزونی است، معمولا بین 2 تا 3 میلیون نفر در این محل همزمان تقریبا اجتماع می کنند و اگر دولت سعودی محدودیت ایجاد نکنه این رقم ممکن است که به 10 برابر ارتقا پیدا کنه، افزایش پیدا کنه. ممکنه که 20 میلیون نفر از سراسر جهان از مسلمان ها در این موسم حضور پیدا کنند. خب چنین تجمعی که عظمت اجتماعی مسلمان ها رو به نمایش میگذاره، یک دلی مسلمان ها رو به نمایش میگذاره، یک رنگی مسلمان ها رو به نمایش میگذاره، یک زبانی و همندایی و همصدایی مسلمان ها رو به نمایش میگذاره، این در کدوم مراسمی و مناسکی امکان داره؟ و هیچکی از مناسک و مراسم دینی و عبادی چنین نیست. ما نماز میخوانیم به جماعت اما پراکنده، حتی عید فطر نماز فطر میخوانیم در این حال پراکنده، در اینجا و اونجا در سراسر جهان. و کجا؟ فطر، نماز عید فطر جامعیت مناسک حج رو داره. هرگز و هیچ یک از عبادیات جامعیت مناسک حج رو ندارند. به هر حال اینکه ریشه ها و بنیه ها و حیرنگ های دیانت محمدیه صلوات الله و سلام علیه و علی آله و آبائه در اونجا برملا و مطرح میشه و بر بام کعبه فریاد میشه، بر بام جهان فریاد میشه. به هر حال مکه در یک نقطه اوج کره زمین قرار داره، نقطه ظاهراً بلندترین نقطه در کره ممکنه به حساب بیاد، در حدی که من در ذکر و خاطرم دارم. به هر حال از اونجا زمین بست یافته، خشکی بست یافته، دهو الارض اونجا اتفاق افتاده و در اونجا مسقط الحجر رخ میدهد. سالی 2 بار انسان خورشید عمود میشود بر کعبه و مسجد الحرام که هیچ چیزی سایه نداره و به تعبیری میگویند که اگر از خورشید سنگی بیفته درست مستقیم میفته به روی بام کعبه، اینقدر خورشید عمود میشه بر این نقطه. به هر حال یه نقطه خاصی است اینجا و اول بیت که وضع الناس است، اول خانه است که برای همه مردم احداث شده و اونم به دست مرد بزرگی مثل حضرت ابراهیم و فرزندش حضرت اسماعیل سلام الله علیه ما. در هر حال اما و اما و اما و مع الاسف باید گفت که سعودی های یهودی صفت و حکام جائر جاهل فاسق یهودی پناه متاسفانه این عمل عظیم رو خونسا کردند و اگر اجازه می دادند حج ابراهیمی برپا شود، حج انسان که باید برپا شود برپا می شد و برپا شود، اونگاه معلوم شد نقش و نمود حج در وحدت مسلمان ها، در انسجام مسلمان ها، در عظمت و ابهت جامعه اسلامی و امت اسلامی. اما باید گفت که باید تأسف خورد که حج از درون تا حدی تهی شده و اون سرزمین امروز در اشغال کسانی است که لیاقت و صلاحیت مدیریت بر اونها اونجا و حکومت بر اون منطقه رو حرمین رو ندارند. اینو با تأسف خورد که تأسفانه عملا سرزمین وحی در اشغال است و فقط فلسطین نیست که در اشغال، این قدس نیست، قبلی اول نیست که در اشغاله، للاسف قبلی دوم و فعلی مسلمان ها در اشغال غیر مستقیم مستکبران، استکبار و صهیونیسم و صهیونیست صفت هاست. و الا می شد حج رو به کانون قوت و قدرت اسلام بدل کرد و در مقابل دشمنان اسلام اونجا قدرت نمایی کرد. و الحج تقویتا للدین، حج را سبب تقویت دین خداوند تعالی قرار داد. خب بحث ما راجع به ادله مدعای مرحوم شیخ مبنی بر این که قید تعلق میگیرد، تعلق نمیگیرد بر ماده هیئت، بر وجوب، تعلق میگیرد بر واجب، به اصطلاح ماده، بر مفاد هیئت نه بر ماده تعلق میگیره. ادله ای رو ایشون و بعضی دیگر ترک کرده بودن، ما هم یکی دو دلیل افزودیم و ششمین دلیل مانده بود و البته دلایل دیگری هم هست که دیگه از اونها صرف نظر میکنیم، از بیان و بازگویی اونها صرف نظر میکنیم. ششمین دلیلی که ما تقریر میکنیم این است که مدعا و مدعای قائلین به این که وجوب تعلق، قید تعلق میگیرد بر وجوب، این است که در واقع طلب مقیده، مطلوب واجب مقید نیست، طلب و وجوب مقیده. خب از طرف دیگر هم میگویند که انشاء البته صورت گرفته، ایجاب صورت گرفته، ایجاب از قبل شارع صورت گرفته، انشاء انجام شده، اقیم صلات گفته شده، وجوب صلات انشاء شده، اما در این حال وجوب مقیده. خب معنیش این میشه، معنیش این میشود که هم وجوب هست هم نیست، هم طلب هست هم طلب نیست. از سوی انشاء صادر شده، انشاء صورت گرفته، اقیم صلات که گفته شده، در واقع طلب صلات الان بالفعل. از دیگر سو گفته میشود که نه، طلب صلات بالفعل نیست، چون طلب مقیده از بالفعل نیست، میشه تناقض. این هم یه تقریری در نقد نظریه مشهور. پاسخ که میشه به این استدلال فرضی که ما اضافه میکنیم، مانند استدلال پنجمی که اضافه کرده بودیم، پاسخ این میشه، شبیه پاسخ به استدلال دلیل پنجم میشه، و اون این است که آقا اونچه مقیده، اونچه واجبه و خود وجوب مقید است، وجوب مقید بالفعل مطالبه می شود، وجوب مقیدن به قید معین، یعنی وجوب صلات به قید دلوک مطالبه می شود هم الان، و از همون اول هم همین بوده، یعنی از همون لحظه که حالا از باب زیغ خلاق، از تعابیری مانند لحظه و زمان و آن استفاده میکنیم، همون آن و لحظه ای و از همون زمان که انشاء از ساحت و سپهر الهی صادر شده بر وجوب صلات، ایجاب صلات، از همون لحظه ایجاب وجوب مقید صادر شده. در واقع وجوب مقید بالفعل است، ایجاب شده است وجوب مقید، و همین وجوب مقید بالفعل است، همون مطالبه می شود. طلب مقید است و این طلب مقید بالفعله، یعنی همین الان هم طلب به، این از اول صدور تا همکنون تا زمانی که واجب در خارج تحقق پیدا کنه، قید به تعبیر دقیق تر قید وجوب بیاد، از همون زمان در واقع طلب مقید خواسته شده بوده، طلب مقید بالفعل بوده و در نتیجه مشکلی به وجود نخواهد آمد. به تعبیر دیگه در واقع معلول ایجاب، معلول انشاء، معلول مستقیم انشاء وجوبه نه واجب، و وجوب هم محقق، وجوب مقید محقق، یعنی الان مولا وجوب مقید به دلوک رو همچنان خواسته شه، طلبه شه، این مقیده، ولی بالفعل هم هست، یعنی حملان هم میخواد، حملان هم میخواد، به محض اینکه این قید حاصل شه باید واجب انجام بدیم. عرض شود که عبارت ما اینه: و دلیل السادس بما انه ما لم يحصل القید لا يكون الطلب فعليا، فعلى الرغم من صدور الانشاء من قبل الامر وفعليه الطلب، ولكنه لا يطلبه فعلا بل يترصد حتى يقع القيد. يترصد مشكل نادر يخون. وهذا ينتوي تناقضا، ان شامل تناقض مشه بقول امروزی ها، پارادوکسیکال خواهد. چرا؟ لان المفروض هناك عدم الطلب فعلا رغم کون انشائهی و طلبی فعلی ها. پاسخ: و فیه انه یمکن ان یقال طلب الوجوب المقید به وصفهی، به وصفهی مقید فعلیون من حین الانشاء، سمو زمان انشاء همین وجوب مقید بالفعل بود، وجوب مقید رو خواست، وجوب مطلق نخواسته که، از اول وجوب مقید خواسته، همونم الان میخواد، الانم بالفعل میخواد، اون تو خودش گفت مقیده و تا قید حاصل نشه این در قالب یک واجب بروز و تجلی پیدا نمی کنه. فإن الامر قلب وقوع المقید فی وعاه الذی قصده، در وعاء دلوک و هوا زمان دلوک. فالآمر الان ايضا يطلب وقوع المقيد في ظرف المقصود، فالواجب يطلب بالفعل ما دام لم يحصل، وعلى هذا لا يوجد هناك تناقض ايضا. و به عبارت اخرى، الوجوب هو معلول الايجاب راسا لا الواجب، واجب معلول ايجاب نیست، ایجاب سبب پیدایش وجوب میشه. بعد وجوب در خارج در هیکل یک واجب تحقق پیدا میکنه، یعنی اجابت میشه. و به عبارت اخرى، الوجوب هو معلول الایجاب رأسا للواجب و هو محقق. بله، یعنی الوجوب المقید بما هو وجوب المقید موجود فعلا، والذي لما يوجد فعلا ولكن يترقب وجوده هو عبارة عن الواجب لا الوجوب، وهو ليس معلولا للإجاب رأسا، واجبا معلول مستقيم إجاب نيست. خب این هم دلیل ششو. اما فضلک جنبندی ما چه میشه؟ فضلکتون المختار في مسألة تعلق الخيط على الهيئة اول مادة. فضلکه رو در قالب سه بند توضیح میدیم. اول اینکه توجه فرمودید ما 6 تا دلیل رو تغییر کردیم و احیانا ادله دیگری هم گفتیم هست و ممکن بود که اونها رو هم تغییر کنیم که عبور کردیم. اما انصاف این است که همه ادله‌ای رو که شیخ مطرح کرد حیث سلبی فقط داشت، یعنی فقط میگفت که اگر قائل بشویم به اینکه وجوب مقید است نه واجب، این اشکالات لازم میاد و فقط در نفی و سلب قول مشهور استدلال کرد، اقامی دلیل کرد، نه در اثبات مدعای خودش. یه دلیل نیورد که به این دلیل باید بگیم وجوب قید تعلق میگیرد بر واجب. همه ادله ایشون در جهت نفی و سلب قول، اشکال گرفتن بر قول مشهور بود. خب از اون ورم که دیدیم ادله که ایشون اقامه فرمودن همه مخدوش بود. پس بنابراین اولا ایشون استدلال ایجابی برای اثبات مدعای خودشون ارائه نفرمودن، ثانیاً ادله رو که همه سلبی بودن در جهت رد و نفی قول مشهور بود همه ابطال شد. پس بنابراین این مدعایشون اثبات نشد. این یک نکته. نکته دوم اینکه یکی ممکنه بگه آقا به نحوی که مرحوم شیخ وارد گود این بحث شد و فرضش این بود که آقا قید یا تعلق میگیرد بر وجوب و یا بر واجب، تعلق میگیرد بر وجوب کما علیه المشهور یا بر واجب کما نحن علیه، سلام قول شیخ، و فرمودند که یکی از این دو طرف باید درست باشه، یا باید بگیم قید تعلق میگیره بر وجوب چون که مشهور میگن، یا قید تعلق میگه بر واجب چون که من میگم. فرمایششون این شد. حالا اگر کسی بیاید بگوید که آقا این مسئله که دو گزینه ای نیست، مسئله دو وجهی نیست، امر دائره بین المدارین نیست، تنها دو مدار نداریم، دو گزینه نداریم که اگر یکیش اثبات کردیم اون دیگری نفشه و بالعکس، یکی رو رد کردیم خود به خود و به طور خودکار و به اصطلاح اتوماتیک اون دیگری اثبات شد، بگیم ما وقتی قول به تعلق قید و رجوع قید به وجوب اشکال داره، پس بنابراین دیگه حق با ماست دیگه، پس بنابراین باید بگیم قید تعلقی میره بر واجب که ما میگیم. اگر دو گزینه‌ای بود و احتمال هست در این دو گزینه بود، احیانا ممکن بود کسی بگه که با نفی دیگری، نفی یکی دیگری اثبات میشه، ولو اینکه اینجا هم این هم باز محل تأمله، چون ادعای دو طرف اگر مطلق باشه و ما اطلاق هر یک روزی سوال ببریم اطلاق دیگری اثبات نمیشه. شما اگر کسی اگر قائل باشد به این که قید مطلقاً تعلق میگیرد بر وجوب، وقت ما اومدیم احیانا اینو با ذکر موارد نقض مخدوش کردیم، این معنی، این لازمش و نتیجهش، نتیجه قهریش این نخواهد شد که پس بنابراین قید مطلقاً بر واجب تعلق میگیره، چرا که ممکنه کسی قول سوم رو بگه، چون که عرض خواهیم کرد بگه آقا حسب مورد گاهی قید اصابت میکنه به وجوب و ارجاع میشه به وجوب، گاهی قید اصابت میکنه و ارجاع میشه به واجب، ممکنه کسی این حرف رو بزنه. ولی در این حال اگر فرض کنیم که از این مطلب بگذریم، مشکل دیگه ممکنه وجود داشته باشه و اونی که ما با سه مقوله سر و کار داریم اینجا، نه با دو مقوله، با دو گزینه روبرو نیستیم، با سه گزینه مواجهیم، چرا که اینجا ما با سه مطلب داریم: یک، ایجاب، همون انشاء و صدور حکم از سوی شارع; دو، وجوب، یعنی اون حکم الزامی، سه واجب آن که حکم به اصطلاح به او تعلق گرفته و در او تجلی کرده و در او ظاهر خواهد شد. در خارج اجابت از حکم الزامی با اون صورت خواهد بست. پس با ایجاب و وجوب و واجب سر و کار داریم. و آیا نمیتوان گفت که هر سه اینها امکان دارند حسب مورد متعلق قید قرار بگیرند؟ نمیشود گفت. اینطور نیست که فقط دو گزینه داشته باشیم و الا و لابد باید قائل شیم قید به یک از اون دو باید تعلق بگیره. و وقتی تعلق قید به مثلا وجوب رو ابطال کردیم، خود به خود واجب بشود متعلق قید. نه، ممکنه بگیم سه گزینه است. در چه اگر شما علا فرض که اثبات کنید قید به وجوب تعلق نمیگیره، الا و لابد این نتیجه رو نمیتونید بگید پس بنابراین به قیدها قیود به واجب تعلق میگیره. ممکنه که بگه آقا به ایجاب تعلق میگیره. و کمان که حق دارد کسی بگوید که گاه به ایجاب، گاه به وجوب، گاه به واجب تعلق میگیرد. و بسته به مصلحت، اینکه مصلحت در تعلق به ایجاب است یا وجوب است یا واجب. چرا؟ این یعنی چی؟ من توضیح بدم. ببینید، گاه مصلحت نه در تحقق واجب در خارج که اسمشو میگیم چی؟ مصلحت وقوعیه. این که واجب در خارج واقع شود مصلحت تأمین میشود، این میگه مصلحت وقوعیه. و نه مصلحت در احیانا وجوب است، واجب شدن است، که احیانا ممکنه با سلوک حتی این اجابت شود، وجوب این چنینی اجابت شود، ولو در واقع اون واجب رو فرصت فراهم نشه محقق کنیم در خارج، مثل داستان ذبح حضرت اسماعیل سلام الله علیه. ولی اینکه ابراهیم این راه رو برود سلوک کند، این ایجاب الهی رو اجابت کرده است. خدا فرموده است که برو ذبح کن و ابراهیم اقدام بکنه. و فرض سومی هم قابل تر هست و هرچند مخالف داره ولی ما موافقیم، و اون این است که گاهی مصلحت در صدوره، گاهی مصلحت در صدور امره، حتی اگر سلوک اتفاق نیفته و بنا نیست که سلوک اتفاق بیفته. نه بناست کسی بر اساس این ایجاب سلوک کند و به طریق اولا بنا نیست کسی بر اساس این ایجاب و این انشاء و این امر چیزی رو در خارج محقق بسازد و چیزی در خارج بناست محقق شود و با تحقق امری در خارج مصلحت تأمین شود. نه، فقط با ایجاب مصلحت تأمین شود. چگونه ممکنه که فقط با واجب کردن حتی در باطن ما سلوک را هم نمیخواهیم تا چه رسد به وقوع را؟ فقط به صرف ایجاب و واجب کردن مصلحت تأمین شود. کجا؟ اونجا که مثلا در عوامل تهدیدیه، به قول فرنگی ها اولتیماتوم، شما تهدید میکنی یا امر تهدیدی صادر میکنی و همین که این امر تهدیدی صادر شده مصلحتی درش نهفته است. وقت این امر تهدیدی مقید به قیدی باشد، این قابل فرض. این هم نکته دوم. نکته سومی که عرض میکنیم برای اینکه فضلکه رو تمام کنیم، یه مداری با شتاب تتمی مطلب رو عرض کنیم. مطلب سوم این که ما یه چیزی عرض کردیم در خصوص اصل مسئله به اصطلاح وجوب غیری و موضوع قیود و شروط متعلق به واجب نفسی. اونجا عرض کردیم که اگر کسی چنین بگه آقا شما چرا انقدر حیزیه میکنید مأمورون به رو تا بعد گرفتار این بشید که بگید آقا یکی واجب نفسی، دیگری یا بقیه واجب غیری هستند، بعد بگید آقا مثلا آیا به واجب نفسی با امر واجب نفسی شرعاً واجبات غیریه هم شرعاً واجب می شوند، به همین امر اونها واجب می شوند یا فقط به حکم عقل واجب می شوند، امثال این بحثا. خب میشه اینجور هم گفت، گفت که آقا مجموعه مقدمات و مقارنات و مؤخرات با هم یک واجب است، مطلوب مولا این مجموع است، مأمورون به عبارت است از المجموع به ما هو المجموع، یعنی قیود، چه قیود مقدمی، چه قیود مقارنی، چه قیود متأخر. انواع قیود مندکن در مقید و در واقع به تعبیری میشه گفت که قید و مقیدی وجود نداره. ما یک مأمورون به واحد داریم ولی خب مرکب است، مثل بسیاری از امور که چنینند، دارای هویت واحدند ولی مترکب و مرکب است و متراکم و فراهم آمده از چند عنصر، چون چیزی میسره و اشکال داره. در نتیجه تکثری و تعددی نیست که بگیم تکثیر کنیم و تقسیم کنیم به نفسی و غیری، در حقیقت ما اینجا تکثری نداریم، یه مجموع، یه مطلب مجموعی و مرکب واجب شده است، مولا اون رو مطالبه داره میکنه، همه رو میخواد از ما، و مجموع به محو کذالک مأمورون به هست، و در نتیجه همون دلیلی که ما خیال میکنیم داره واجب نفسی رو ایجاب میکنه، واجب میکنه به نحو نفسی بلاواسطه، بقیه رو واجب کرده، اجزا و شرائط و مقدمات و مقارنات و مؤخرات رو همه رو واجب کرده. اگر چنین حرفی بزنیم در اون صورت مجالی برای نزاع که آقا قید به چه چیزی تعلق میگیرد باقی نمیمونه. آیا قید به وجوب تعلق گرفت یا به واجب، یا با اون احتمالی که ما دادیم گاهی ایجاب میتونه، یعنی مسئله تقریبا زمینه نزاع از بین میره. و حرف آخر این که آقا چون تعلق قید تابع مصلحت نفس الامریه، در نفس الامر آمر و شارع و حاکم است، یه وقت مصلحت در مرتبه ایجاب و صدور وجود داره و در واقع مقید کردن مصلحتی رو در این مرتبه و مرحله به اصطلاح تأمین میکنه، بار دیگر احیانا مصلحت در مقید کردن وجوبه. میگه آقا تا استطاعت نیامده من واجب نکردم حج را، بار دیگرم مصلحت در تقیید واجبه، احیانا مثل دلوک شمس نسبت به صلات، دلوک شمس تا غسق لیل میفرماد که آقا این نمازا رو در این ظروف انجام بده، واجب مقید، وجوب مقید نشده بلکه ظرفی برای واجب تعیین شده، قید واجب است، و مصلحت هم در اینه که صلوات در این اوقات انجام شده، لابد در عالم در هستی یک اسراری وجود داره که در این لحظات و آنات و ساعات اگر اقامه صلات شود مثلا آثاری برای مترتبه. وجوب هست اما یه مصلحتی دیگر وجود، وجوب آمده بالفعل ولی یه مصلحتی دیگری هست که در عین ایجاب اونم مد نظر آمر شارع و حاکم بوده است، و اون این است که این فعل در فلان ظرف اجابت شود و مصلحت در اینه. پس بنابراین اگر ما بتونیم فرض کنیم که آقا مصالح در واقع و نفس الامر بسته به مورد میتواند در یک از این مراحل و امور تعبیه شده باشد، در اون صورت چه دلیل داره که ما اصرار کنیم که حتما قید به یک از اینا تعلق گرفته؟ میگیم آقا در هر موقعیتی و در هر
شرایطی بسته به نوع مصلحت متعلق میتونه متفاوت باشه. پس برای اصرار نکنیم بر تقید اطلاقی، بلکه بگیم ما تفسیر، قول به تفسیر، ما در واقع قول به تفسیر رو پسندیم. اگر باید که ما بپذیریم که قید به یکی از این جهات تعلق میگیرد و باید بگیرد، ما میگیم که اینجور نیست که همیشه تنها به یکی از این جهات تعلق گرفته باشد. فقط به ایجاب مطلقا، فقط به وجوب مطلقا، فقط به واجب مطلقا، نه، بلکه تفصیل قائل میشیم. میگیم گاهی حسب مورد و مصلحت منظور قید میخوره به ایجاب، گاهی حسب مورد و مصلحت موجود به وجوب، گاهی هم حسب مورد و مصلحتی که قابل تأمین است قید تعلق میگیره به واجب و قائل به تفصیل شیم. و به این ترتیب در واقع از این نزاع خارج شیم و مبنای به اصطلاح خاصی رو به این ترتیب اتخاذ کرده باشیم. این هم به اصطلاح تکلیف نزاع این که آیا قید به وجوب یا واجب تعلق میگیرد و حسب فرض سوم به ایجاب تعلق میگیرد یا نه. به نحوی مطلق پاسخش این است نخیر، ما گزینه مطلق نداریم، ما تفصیل قائل میشیم حسب الموارد و بسته به نفس الامر، اینکه مصلحت در نفس الامر در چیست، تعلق به ایجاب یا به وجوب یا به واجب، قید به یک از اینا تعلق میگیره. بسته اون مورد باید بریم بحث کنیم، کما اینکه میشه در آیات و روایات شواهدی رو برای تعلق قید به هر یک از اینها هم ذکر کرد که مجال بیان شواهد نیست و بحث طولانی شد. صلی الله علی محمد و آله الطیبین و القاهرین.